ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیر کل سازمان ملل امروز گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ارائه می‌دهد. هزاران شهروند رومانیایی در اعتراض به راه اندازی یک معدن طلا در آن کشور راهپیمایی کردند. و شهرک صنعتی مرزی میان دو کره بار دیگر فعالیت‌های خود را اثر گرفت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل امروز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت ارائه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزارش تنها صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 30 مرداد گذشته در سوریه بررسی کرده است. اینکه چه کسانی مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هستند در دستور کار این گزارش نیست. بنابر گزارش ها دبیر کل سازمان ملل قرار است بعد از ظهر امروز دوشنبه همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. گزارش کارشناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل در حالی میان اعضای شورای امنیت توضیح می شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی می کند. هزاران شهروند رومانیایی روز یکشنبه در اعتراض به طرح راه اندازی بزرگترین معدن طلای اروپا در منطقه ترانسیلوانیا در پایتخت و شهرهای دیگر آن کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که شمار آنها حدود 20 هزار تن برآورد شده، استفاده از ماده سمی سیانید و سیانور در فرایند استخراج طلا را خطرناک دانسته و دولت را متهم می‌کنند که دارایی های آن کشور را ارزان به معرض فروش گذاشته است. یک شرکت کانادایی که مجری طرح استخراج طلا و نقره از منطقه روسیا مونتانا در رومانی است، امیدوار است بتواند حدود 300 تن طلا از این معدن استخراج کند. مجتمع صنعتی کای سونگ واقع در خط مرزی میان دو کره جنوبی و شمالی پس از 5 ماه تعطیلی که در پی تنش‌های سیاسی میان دو کره رخ داد، بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، بامداد دوشنبه با بازگشایی مجدد این مجتمع صنعتی، صف طولانی خودروها پشت گذرگاه مرزی بین دو کره بار دیگر شکل گرفت. شرکت صنعتی کایسونگ که در خاک کره شمالی و در مجاورت مرز قرار دارد، منبع درآمد قابل توجهی برای پیونگیانگ محسوب می شود. در این شهرک صنعتی حدود 120 شرکت کره جنوبی فعالیت می کنند که حدود 53,000 شهروند کره شمالی را در استخدام دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. مراد ویسی نگاهی دارد به جزئیات سخنان باراک اوباما.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC این کشور گفته است از طریق نامه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تماس برقرار کرده ولی به طور مستقیم با وی صحبت نکرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران در اسکاتلند از دلایل باراک اوباما برای این نامه‌نگاری و سوابق این نوع تماس‌ها بین مقامات آمریکا و ایران می‌گوید.
برقراری تماس دیپلماتیک به صورت غیر رسمی به معنی علاقه‌مندی دو کشور برای ارتباط داشتن دوستانه نیست، برای رفع نیازهایی است که بین این دو کشور وجود داره و بی سابقه در مناسبات ایران با آمریکا بعد از قطع رابطه 34 سال پیش هم نبوده. یادمون باشه که آقای ریگان در اوایل دهه 80 حتی برای رهبران ایران توسط مشاور امنیت ملی خودش آقای مکفارلن و همینطور سرگرد الیور نورث قرآن هم فرستاد. حالا آقای اوباما از اونچه در دیپلماسی به عنوان سکند تایر دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم ازش یاد میکنن استفاده میکنه برای کاهش دادن هزینه رفع مشکلاتی که با ایران داره.
اما واکنش جمهوری اسلامی ایران به ارسال نامه از طرف آقای اوباما چه بوده است؟ هنوز مقامات رسمی و ارشد ایران در این باره اظهار نظری نکرده اند. اما هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی گفته بود پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شده و اگر لازم باشد همین روش ادامه خواهد یافت. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن معتقد است نامه‌نگاری اخیر باراک اوباما به رئیس جمهوری ایران تحول بزرگی است و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با چنین تماس‌هایی مخالف نیست.
آقای خامنه‌ای قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری شروع بشه تصریح کرده بود که در زمینه حل و فصل مسائل عملی میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دولت اختیار داده که وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا بشن. آقای خامنه‌ای در نسخه رسمی خودشون این رو اعلام کردند، ولی اینکه عملی بشه و آقای اوباما گشایش این باب گفتگو رو از طریق ارسال نامه برای رئیس جمهور ایران آغاز بکنه یک تحول عملی است، یک تحول امیدبخش.
رئیس جمهوری آمریکا گفته حسن روحانی از ظرفیت دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آگاه است، ولی به گفته آقای اوباما این مسئله به صورت ناگهانی و آسان حل نخواهد شد. آقای اوباما با اشاره به رویکرد دولت آمریکا در قبال مسئله استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه گفته ترجیح وی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به شکل دیپلماتیک است، اما این به آن معنا نیست که وی به تهران حمله نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده از چرایی تأکید همزمان باراک اوباما بر دیپلماسی و احتمال استفاده از زور میگوید.
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدیتر همراه نباشه جدی گرفته نمیشه. ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده.
فرخ نگهدار نیست فشارهای درونی در آمریکا را بر سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران مؤثر می‌داند و می‌گوید
به این دلیل حمله رو هم نام می‌بره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه به مخالفت برمی‌خیزند و او را ضعیف قلمداد می‌کنند.
و نهایت اینکه در تهران اعلام شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است به زودی و همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه خود برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود، نشستی که به طور معمول باراک اوباما نیز در آن شرکت خواهد کرد و فرصت خواهد یافت تا از نزدیک به دیدگاه‌های رئیس جمهوری جدید ایران گوش فرا دهد.
مراد ویسی گزارش میداد و ما اکنون به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
از شیراز بخش ویزه هستم. 8 سال جنگ ایران و عراق، جوانای این کشور با تفنگای ساجمه این جلو پیشرفته ترین مدرن ترین سلاح‌های ایستادن، پیروز و موفق بودن. اما امروز اگه باتری یه ماشینی بخوابه تمام جوانای کشور جمع کن نمیتونن حلش بدن روشنش کنن. بابا حاکم و مسئول و منبر ریشینا خواهش میکنید جلوی این اعتیاد بگیرید، این اعتیاد ریشی کن کنید. ممنون.
من از آلمان از فرانکفورت زنگ زدم و الان میخواستم تشکر کنم از برنامه شبتون که آهنگای خیلی جالب و محلی خیلی خوبی میذارین و واقعا من تا ساعت 1 شب این رادیو شما رو گوش میکنم. ما اینجا غریبیم، کسی رو نداریم. خیلی هم ممنون. شما موفق معید باشین مثل همیشه. خداحافظ.
مهمترین عامل جنگ و خونریزی در بعضی از کشورهای این است که عده‌ای غافل تشنه قدرت هستند، عده‌ای هم منزوی و تشنه خون آنها شدند. در این میدان نبرد زنان و کودکان بیگناه هم قربانیان اصلی هستند. من از سران این کشورها عاجزانه میخوام حداقل رحمی به حال کودکان معصوم بکنند و این کودکان را با کودکان نوه‌ها و نتیجه های خود مقایسه کنند و دست از قدرت طلبی و خونریزی بردارند و به آرامش و صلح و پیشرفت فکر کنند. با تشکر از خوزستان تماس میگیرم.
آقا میشه از این مردم ایران خواهش کرد نگران اسلام نباشی؟ این اسلام بوده، هست و خواهد بود. یا به قول خمینی نگران اسلام نباشید، اسلام بوده هیچ جا هم نمیره، نگران خودتون باشین، هیچ چیز هم نمیشه. خدا حافظ.
جنایت و خیانت هایی که در این 30 چند ساله بر سر مملکت ما آوردن، به خصوص این 8 ساله بر فرهنگ ایرانی و میراث فرهنگی ما آوردن، قوم مغول هم انجام ندادن. از اول هم معلوم بود اینها ایرانی نیستن و ضد فرهنگ و میراث فرهنگی ایرانی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، واردات کالا در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر وزن 30% و از نظر ارزش 26% کاهش نشان می دهد. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده از معنای این کاهش واردات می گوید. احمد علوی:
این کاهش به معنای انزوا و انقباض بازرگانی خارجی و در نتیجه کوچکتر شدن اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی است. اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد یک کشور تنها مربوط به واردات و صادرات کالا نیست، بلکه بازرگانی خارجی مناسب میتونه یک کانالی باشه برای انتقال فناوری، نوآوری، سازمان و مدیریت مؤثر و همچنین تجربه بین‌المللی. بنابراین ایران در این زمینه‌ها هم دچار محدودیت شد.
به کوچک شدن بازرگانی و اقتصاد در عرصه بین المللی اشاره کردین. سهم ایران در عرصه بازرگانی و اقتصاد بین المللی چقدر است؟
ایران هرچند دارای حدود 1% نیروی انسانی جهان و کمی بیش از 1% خاک کره زمین و بیش از 15% ذخایر انرژی جهانه، ولی سهم بازرگانی خارجیش در جهان از 0.5% کل بازرگانی دنیا تجاوز نمی کنه و همچنین تولید ناخالص داخلیش هم از 1% تجاوز نمی کنه. با کاهش واردات اینک سهم بازرگانی خارجی ایران در جهان از گذشته هم کمتر شده.
با این توصیف، کاهش چشمگیر، دلایل این کاهش چشمگیر واردات چی هست آقای علوی؟
این کاهش واردات رو باید کنار کاهش تقریبا 50% صادرات نفت خام و بلوکه شدن بخش قابل توجهی از درآمد و دارایی خارجی ایران گذاشت تا قابل فهم بشه. صادرات نفت خام ایران به علت تحریم‌های نفتی تقریبا الان نصف شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی در خارج هم بلوکه شده و قابل وصول نیست. این کاهش یک اقدام سنجیده و برنامه‌ریزی شده واردات نیست، بلکه عمدتاً ناشی از همین تحریم است.
و به نظرتون پیامدهای این کاهش چشمگیر واردات در عرصه اقتصادی و از نظر اقتصادی چیه؟
اقتصادی ایران یک اقتصاد برونزاست و وابسته است به واردات کالا و خدمات از خارج و بنابراین رشد و تعادل اقتصادیش مشروط به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد پیش ساخته و همچنین کالای مصرفی. با کاهش واردات فعالیت واحدهای اقتصادی تا حد زیادی دچار اختلال شده و اون را ما می‌بینیم و عرضه کالا و خدمات هم محدود میشه. بنابراین شگفت‌آور نیست که ظرفیت فعلی تولید در واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده. برخی از اونها حتی نیمی از ظرفیت تولید خودشون از دست دادن. بنابراین میشه گفت که با این وضعیت بیکاری افزایش پیدا میکنه و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا میکنه و حتی گرانی کالاها هم میشه به این مسئله به اصطلاح نسبت داد.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده. و چند خبر کوتاه. دست کم 9 تانکر حامل سوخت ناتو در بلوچستان پاکستان در آتش سوخت. گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده و دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست. با این همه برخی گزارش‌ها کیست که آتش سوزی پس از انفجار در یکی از تانکرهای نفتکش آغاز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفته است که وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد و مقام‌های کردستان عراق از شرکت‌های نفتی خواستند تا به آوارگان سوری در منطقه کمک کنند. بخش بعدی خبرها فشرده خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر.